أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. موضوع درس ما علوم قرآن با مبحث اعجاز قرآن در خدمت شما هستیم. جلسه نهم این موضوع رو به حول و قوه الهی شروع میکنیم. در جلسات گذشته ویژگی های اعجاز مطرح شد به طور مفصل. بحث چرایی اعجاز، فلسفه اعجاز و راز و رمز اعجاز مطرح شد. اعجاز چه فایده ای داره؟ گفتیم مهمترین اثری که برای اعجاز وجود داره اینه که اعجاز دلالت میکنه بر صدق ادعای پیامبر که از طرف خدای سبحان اومده، و در مرحله دوم دعوت پیامبران به معارف ثابت میشه. در این جلسه به دو بحث انشاءالله میپردازیم. بحث اول ارزش دلالی اعجازه. منظور اینه که اعجاز چگونه دلالت میکنه بر صدق ادعای پیامبر. این که پیامبر ادعا میکنه از طرف خدای سبحان اومده چطور دلالت میکنه؟ به عبارت دیگر آیا دلالتش عقلی و برهانیه یا نه؟ وقت اینجا یه سوال دیگری پیش میاد. اگر اعجاز دلیل برهانیه، چرا توده مردم به اون گرایش دارن؟ خب در پاسخ به این سوالات باید ما به این چند نکته توجه بکنیم. اولا از چرایی اعجاز و بعضی از مباحث قبلی روشنه که معجزه دلیل عقلی و برهانیه بر صحت ادعای پیامبر. وقتی پیامبر ادعا میکنه از طرف خدای سبحان اومده، دلیل عقلی میاره بر اینکه از طرف خدای متعال اومده. دلیل عقلی چیه؟ دلیل عقلی اینه که یک کار خارق العاده انجام میده با اون ویژگی هایی که مطرح شد، شکست ناپذیر، مماثل و مشابهی نداره، با اذن خدا هست و با اون ویژگی هایی که مطرح شد. پس کار خارق العاده با اون ویژگی ها دلالت میکنه، ادعای این شخص مبنی بر اینکه از طرف خدای متعال درسته. خب اینجا این سوال مطرح میشه، چرا توده مردم به اعجاز گرایش دارن؟ دقت بکنید. ببینید، نکته دوم از اینجا شروع کنیم. معجزه در تقسیم بندی بعدی هم انشاءالله مطرح خواهیم کرد. از یک طرف دلیل عقلی و برهانیه، این یک طرف، و از سوی دیگر گاهی معجزه فعلی هست و گاهی معجزه قولی هست. در هر صورت این معجزه کار خارق العاده هست که کسی جز پیامبر توان انجام اونو نداره. خب وقتی معجزه دلیل عقلی و برهانی هست، میخواد قولی باشه، میخواد حسی باشه، دلالت میکنه از طرف خدای سبحان اومده. خب وقتی انسان بیاد معجزه رو تحلیل بکنه، دقت بکنه، اگر هیچ گونه غرضی نداشته باشه، بیماری در درون خودش نداشته باشه به طور طبیعی میپذیره و پی میبره. شاهدش اینه خیلی از افراد با دیدن معجزات ایمان آوردن، منتها بعضی ها از باب لجاجت، تعصب و غرض و هوای نفس بنای بر ایمان آوردن ندارن. قرآن کریم می‌فرماید و کین من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها مورزون. در آیه دیگه می‌فرماید ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیتن. خیلی ها از نشانه های الهی روی گردانن، توجه نمی کنن. و بالاتر، حتی اگر حجت بینه نشانه روشنی اقامه بشه، بعضی ها بنای پذیرش ندارن. ما تبع و قبلتک. خب با این مقدمه میاییم تقسیم بکنیم مردم رو در یک نگاه کلان به سه قسم. دقت بفرمایید، مردمی که ایمان میارن به پیامبران الهی در تقسیم بندی کلان به سه قسم تقسیم میشن. گروهی اصلا نیازی به اعجاز ندارند، بدون اعجاز حق و تشخیص میدن، تسلیم حق میشن. یگانه های اهل ایمان به تعبیر برخی اوحدی من الناس من المؤمنین، مثل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، خدیجه کبرا علیه السلام. وقتی دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو میشنون ایمان میادن، معجزه نمیخوان. شما نهج البلاغه رو نگاه بکنید، حضرت اونجا نقل میکنه ولقد سمعت رنتن. حضرت میفرماید وقتی که برای بار اولین بار فرشته وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، من ناله شنیدم. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم این چه ناله‌ایه؟ حضرت فرمودن این ناله شیطانه. بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علی علیه السلام این جمله رو فرمودن انک تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا. علی، هر چی که من میشنوم تو میشنوی، هر چی که من میبینم تو هم میبینی، با این تفاوت الا انک لست بنبی. تفاوت من و تو در اینه که من پیامبرم، تو پیامبر نیستی. ولکنک لوزیر و انک لعلا خیر. خب اینا گروه اولا نیازی به اعجاز و معجزه ندارند. ما شاید غیر از امیرالمومنین علی علیه السلام برخی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را هم اینطور پیدا بکنیم که نیازی به برهان، معجزه و مانند اینها نداشتند. این گروه اول. گروه دوم نیاز به اعجاز دارند، منتها اعجازی که برای اینها بیشتر سودمنده و این گروه بیشتر دنبال این گونه اعجازند، اعجاز قولی و علمیه. یعنی چی؟ یعنی معجزاتی که از مقوله علم و سخن و از این قبیله. عالمان ربانی، افرادی که از جهت ایمان در درجه بالایی هستند، از جهت علم و فهم در درجه بالایی هستند، این گونه افراد به معجزات علمی بیشتر گرایش دارند تا معجزات عملی. دقت بکنید، اینا وقتی بشنوند شخصی از کرامت و معجزات اهل بیت علیهم السلام شفا پیدا کرده، خیلی تعجب نمی کنند. اینا که خیلی چیز سختی تلقی نمی کنند، چیز عجیبی حساب نمی کنند. خودشون در اوج معرفت و قداست هستند و شفای بیمار و کرامات دیگر برای اونها خیلی جاذبه و هیجان نداره، به جهت اینکه اینا رو خیلی سخت و مشکل نمی بینند. اینا نیازی به اجاز دارند، منتها تمایل و گرایششون بیشتر به اجاز قولی و علمیه. گروه سوم از مؤمنان نیاز به اعجاز دارند، منتها اعجازشون فعلی و عملیه. توده مردم از این قبیلند، نه از گروه اولند نه از گروه دوم که به معجزات قولی و عملی گرایش داشته باشند، بلکه غالبا در محدوده امور مادی و محسوسات به سر میبرند، گرایششون هم بیشتر به معجزات فعلی هست. خیلی اهل فکر و برهان و استدلال خیلی نیستند، اینا بیشتر دنبال معجزات عملی هستند، لذت هم میبرن از این گونه معجزات. اون وقت این دسته سوم که توده مردم رو تشکیل میدن، نیاز به معجزات فعلی و عملی دارن. این گونه افراد چون غالبا عمدتا با امور مادی و محسوس سر و کار دارن از یک طرف، از طرف دیگه براهین عقلی برای این گونه افراد بیشتره، لذا گرایش توده مردم به معجزات فعلی بیش از معجزات قولی هست. لذا بیشتر مردم به اعجاز گرایش دارند، تمایل دارند، منتها در اعجاز بیشتر اعجاز در معجزات فعلی و عملی هست. بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه به این پرسش پاسخ بدیم، اینه: اعجاز دلیل برهانی هست، منتها این دلیل برهانی برای توده مردم، چون مردم غالبا به معجزات فعلی و امور مادی انس بیشتری دارن و براهین عقلی برایشون دشوار هست، معجزاتی که برای مردم بیشتر جلب توجه میکنه این معجزات فعلی و عملی هست. بنابراین بیشتر مردم به معجزه گرایش دارند، بیشتر مؤمنان به معجزه گرایش دارند و از معجزات هم معجزات فعلی و عملی بیشتر برایشون جذابتر هست. پس این گونه نیست که معجزه دلیل عقلی و برهانی نباشه، دلیل عقلی و برهانی هست، منتها با توجه به مراتب علم و فهم درک افراد میتونه متفاوت باشه، یعنی افراد از میزان فهم و علم مختلف و در مراتب مختلف بهره‌مند باشن. خب برسیم به مسئله بعدی. اگر خبری نسبت به معجزه به ما برسه کسی بیاد معجزه‌ای رو گزارش بکنه، ما چقدر میتونیم به اون اعتماد بکنیم؟ آیا میشه اعتماد کرد یا نه؟ ببینید، ما به طور کلی لازمه گزارش رو بررسی بکنیم. وقتی نسبت به معجزه میرسه باید دقت بیشتری بکنیم، باید همه قرائن رو در نظر بگیریم، چه جهت سند چه جهت متن، همه موازین رو رعایت بکنیم. وقتی اینطور بشه به طور طبیعی اگر دو خبر به ما برسه، ما نمیتونیم قبل از اینکه بررسی بکنیم اینا رو یکسان حساب بکنیم، باید همه قرائن رو در نظر گرفت. وقتی ما همه قرائن رو در نظر میگیریم، یعنی باید در نظر بگیریم، اون وقت به این نتیجه میرسیم معجزات که در مورد انبیای الهی گزارش میشه باید بررسی بشه. این یک قضیه. و از طرف دیگه با توجه به این که معجزات پیامبران الهی قطعا بوده، قطعا تحقق پیدا کرده، دقت بکنید، قطعا تحقق پیدا کرده، ما به دنبال بررسی گزارش هایی هستیم که در مورد معجزه هست. آیا این گزارش درسته یا نه؟ چرا این گزارش رو بخواییم بررسی بکنیم؟ چون قطعا معجزاتی تحقق پیدا کرده. وقتی اینطوره، اگر کسی بیاد اینطور ادعا کنه، بگه قانون طبیعت خب قانونی است که همه میبینن، میشه معجزه به جهت مخالفت با قانون طبیعت ضعیف باشه؟ نمیشه اینو ادعا کرد. کسی نمیتونه ادعا بکنه چون قانون طبیعت قانون قویه، پس گزارش هایی که در باره معجزه هست ضعیفه. نه، یه همچین حرفی رو نمیشه مطرح کرد. بله، در یک صورت ما میتونیم نیازی به بررسی خبر نداشته باشیم، بگیم این گزارش قابل قبول نیست، اونم در جایی که اصلا تحقق اون قطعا محال باشه. دقت بکنید، اگر تحقق اون محال باشه اون وقت اینجا نیازی به بررسی خبر نداریم. ولی اگر اینطور نباشه، ما نمیتونیم گزارشی که نسبت به معجزات پیامبران میرسه اینا رو ضعیف حساب بکنیم. ببینید، به بیان دیگر اینطور بگیم، در گزارش هایی که نسبت به معجزات پیامبران وجود داره باید احتیاط کرد. نمیشه به صرف این که چون با قانون طبیعت مخالفت داره ما قانون طبیعت رو مقدم بکنیم بر اون گزارش هایی که نسبت به معجزات وجود داره. بله، این تذکر رو داشته باشیم. بله، قانون طبیعت قویه، ولی به این معنا نیست که ما از اخبار معجزه صرف نظر بکنیم، اونا رو بررسی نکنیم. چرا؟ به جهت اینکه موارد فراوانی داشتیم در طول تاریخ که گزارش معجزه راست بوده، مطابق با واقع بوده، قابل انکار نیست. از جهت تحقق، از جهت عقلی دلیل عقلی هست بر معجزات پیامبران. وقتی اینطوره، ما در گزارشات معجزات باید همه قرائن رو بررسی بکنی. خب تا اینجا به حمدالله و المنه درس سوم رو مطرح کردیم. انشاءالله به حول و قوه الهی درس چهارم رو شروع میکنیم. پیش از اینکه درس چهارم رو شروع بکنیم، خوبه خواهران به چند سوال عنایت داشته باشن و در ادامه چند منبع هم برای مطالعات بیشتر معرفی بکنیم. اگر ما بخواهیم مطالب این جلسه و جلسات قبل رو به صورت سوالی مطرح بکنیم، یه چند تا سوال به این صورت میشه مطرح کرد. تفاوت معجزه با کرامت چیست؟ دو، تفاوت اساسی معجزه با سحر را توضیح دهید. سه، تفاوت معجزه با کار مرتازان را بیان بکنید. یا این سوال عنایت بفرمایید، ارزش دلالی معجزه را ذکر بکنید. و آخرین سوال، آیا در بررسی صدق و کذب گزارش های معجزات مانند بررسی هر خبر دیگری باید همه قرائن را در نظر گرفت یا نه؟ توضیح دهید. شما اگر به منابعی که مطرح میشه مطالعه کنید، قطعاً تصور شما، علم و بینش شما نسبت به موضوع معجزات پیامبران الهی افزون میشه انشاءالله. قرآن، در قرآن آیت الله جوادی آملی از صفحه 117 تا 124، معجزه در قلمرو عقل و دین از صفحه 76 تا 80 و از صفحه 201 تا 253 مباحث خوبی داره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان جلد 1 صفحه 83 تا 85 و منابع دیگری که در جزوه درسی ملاحظه می‌فرمایید. اینا بخش‌هایی از منابع هستن که با مراجعه به اونها انشاءالله میتونید میزان بینش خودتون رو نسبت به معجزات و کرامت‌هایی که انبیا و اولیای الهی علیهم السلام داشتن اضافه بکنید. خب درس چهارم درباره گونه‌های معجزات پیامبران و تفاوت اونها و چند بحث دیگریه. ما ابتدا به گونه های معجزات پیامبران میپردازیم. آیا معجزات پیامبران به یک صورت بوده یا نه؟ میشه به صورت های مختلفی تقسیم کرد؟ خب همه شما، همه ما با ادبیات قرآن کریم الحمدلله آشنا هستیم. وقتی قرآن کریم رو نگاه میکنیم، میبینیم معجزات در طول تاریخ به صورتهای مختلفی بوده، لذا از جهات مختلفی میشه تقسیم کرد. اولین تقسیمی که برای معجزه وجود داره به لحاظ ابتدایی و اقتراحی بودنه. منظور اینه گاهی معجزات پیامبران الهی ابتدایی بوده، یعنی ابتداءً بدون درخواست مردم، بدون پیشنهاد مخاطب، پیامبر معجزه می آورده و به مردم کار خارق العاده رو نشون می داده. معجزات اقتراحی یعنی معجزات پیشنهادی. گاهی مخاطبان مردم از پیامبران درخواست معجزه می کردن، پیشنهاد معجزه می دادن. خب در آیات قرآن کریم ما می بینیم گاهی اینطور بوده. حالا اینکه این درخواست معجزه آیا واقعا درخواست بوده برای اینکه حق روشن بشه یا نه جهت دیگری داشته، میبینیم هر دو بوده. گاهی بعضی ها واقعا با اینکه علم داشتن، یقین داشتن، باز معجزه طلب میکردن، ولی خب بعضی وقتا اینطور نبوده. اجازه بدید در مورد معجزات ابتدایی نمونه هایی مثال بزنیم. در مورد حضرت موسی علی نبی ناب آله و علیه السلام میبینیم دوتا معجزه ابتدایی بوده، معجزه عصا و ید بیضا. همین شما با مضمون این آیات آشنا هستید. به عنوان مثال در سوره مبارکه قصص آیه 31 و 32 اینطور می‌فرماید: فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین و ان الق عصاک. حضرت موسی از طرف خدای متعال خطاب میشه که عصاتو بنداز. فلما رآها، حضرت موسی عصاشو میندازه، میبینه این عصا که چوب بوده تبدیل شده به یک مار، به یک اژدها. تهتز کأنها جانن، این عصا تبدیل شده به مار با سرعت حرکت میکنه. و حضرت موسی میترسه، ولا مدبرن. بعد خطاب میاد یا موسی اقبل، بیا فرار نکن، لا تخف انک من الامنین. این معجزه اول. معجزه دوم، اسلک یدک فی جیبک، دست تو در گریبانت فرو بر، تخرج بیضاء. وقتی دست تو بیرون میاری، این دست دست سفیده، میشه ید بیضاء. بعد میفرماید فذانک برهانان من ربک الی فرعون و ملئه. این دو، یعنی اون عصا، این ید بیضاء، دو برهان، دو نشانه روشن هستن از طرف پروردگارت الی فرعون و ملئه. نسبت به حضرت عیسی علیه السلام هم میبینیم خدای متعال معجزه ای عطا میکنه بدون اینکه درخواست مردم مطرح باشه. و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من التين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ان فی ذلک لآیة لکم. اینا معجزاتی است که حضرت موسی پرنده رو خلق میکنه، بیمار رو شفا میده، مرده رو زنده میکنه، خبر میده از غیب. ان فی ذلک لآیة لکم، اینا نشانه های خدای متعال است برای مردم. نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم معجزه قرآن کریم معجزه ابتدایی بوده. خدای متعال قرآن رو نازل میکنه. این قرآن در عین اینکه کتابی است که دستورالعمل زندگی رو مطرح میکنه، معجزه است. تحدی هم میکنه. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. خب تا اینجا ما به برخی از نمونه های معجزات ابتدایی اشاره کردیم. انشاءالله جلسه بعد ادامه این بحث رو خواهیم داشت. ما در این جلسه ابتدا به ارزش دلالی اعجاز پرداختیم که معجزه دلیل عقلی و برهانیه و توده مردم هم به معجزه گرایش دارن، از این جهت که معجزه همراه با اگر فعلی باشه و امور مادی و محسوس باشه بیشتر برای مردم جذابیت داره و مورد علاقه مردم هست. از طرف دیگه چون براهین عقلی برای مردم دشواره، خدای متعال معجزات خودشو عمدتاً معجزات فعلی قرار میده که توده مردم بیشتر براشون مورد توجه قرار بگیره. مسئله بعدی که مطرح شد اینه که در گزارش های معجزات پیامبران باید بررسی بشه و نمیشه به صرف مخالفت با قانون طبیعت اونو رد کرد. بحث بعدی ما معجزات پیامبران بود که در یک تقسیم بندی به ابتدایی و اقتراحی تقسیم کردیم. معجزات ابتدایی یعنی معجزاتی که بدون درخواست مردم آورده میشه و به نمونه هایی اشاره شد. والحمدلله اولا و آخرا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.